بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اصول عملیه بود. در جلسه سابق عرض شد که مجتهد در مقام اول، در مرحله اول، در رتبه اول، اولین دلیلی که مورد استفاده او قرار می گیرد قطع و یقین است، و اگر به قطع و یقین دست نیافت، امارات ظنیه معتبره مانند خبر واحد، مانند ظواهر، مانند شهرت فتوایی، اگر گفتیم معتبر است، مورد استفاده قرار می گیرد. قطع و امارات ظنیه معتبر حکم واقعی را، حکم شرعی واقعی را به مجتهد نشون می دهد. و اگر نتوانست از قطع یا ظن معتبر بهره بگیرد، یعنی نسبت به حکم شرعی واقعی حالت تردید و ابهام و شک و تحیر دارد، در مقام عمل چه کند؟ وظیفه عملیه او چیست؟ برای رفع این تحیر و تعیین وظیفه عملیه، مسئله اصول عملیه مطرح شد. بنابراین جایگاه استفاده از اصول عملیه جایی است که مجتهد و مکلف شک در حکم دارد. این عبارت حتما در ذهنمون باشد. موضوع اصول عملیه شک به حکم واقعی است. خب این اصول عملیه عرض کردیم، برخیشون مربوطن به باب خاصی، کتاب خاصی از فقه، اما چهار مورد از این هاست عمومی است، فراگیر است، از آغاز تا پایان فقه مورد استفاده قرار می گیرد. براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، اصول عملیه اربعه. در اینجا دو نکته هست. یکی، حصر اصول عملیه در چهار مورد یک حصر استقرایی است، یعنی میشد بیش از چهار اصل یا کمتر از چهار اصل در این ابواب مختلف فقهی به نحو فراگیر جاری باشد. شارع میتونست در جایی که الان استصحاب رو جعل نمود، علاوه بر استصحاب در کنار استصحاب دو اصل دیگر رو هم جعل کند، یا اساسا استصحاب رو معتبر نداند، به جای استصحاب قرائت رو جاری بداند از باب مثال. لکن خارجن جستجو کردیم، سر تا سر فقه بررسی شد، غیر از این چهار اصل عام مشترک یافت نشد. بنابراین حصر اصول عملیه در چهار مورد و در چهار اصل حصر استقرایی است. اما حصر مجاری اصول عملیه حصر عقلی است. حصر عقلی رو در منطق خوندیم، یعنی دائر مدار نفی و اثبات است. ببینید اینطور عرض میکنیم، میگیم یا حالت سابقه معتبره دارد یا ندارد، نفی و اثبات. اگر حالت سابقه معتبره ندارد، یا علم به اصل تکلیف دارد یا ندارد، دوباره نفی و اثبات. اگر علم به اصل تکلیف دارد، یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، همش نفی و اثبات. اینو بهش میگن حصر عقلی. بنابراین حصر مجاری اصول عملیه، مجاری جمع مجرا، محل و مورد جریان اصول عملیه، حصر عقلی. در تبیین این نکته که چگونه این اصول عملیه جاری می شود، کیفیت جریان اصول عملیه بحث مهمی است. یک، حالت سابقه معتبره دارد. اینجا دو کلمه هست، یکی حالت سابقه، یکی معتبره. حالت سابقه دارد، مثال این لباس دیروز پاک بود، امروز شک می کند آیا پاک است یا نجس. حالت سابقه دارد، یعنی یقین سابق داریم. نماز جمعه در عصر النبی واجب بود، شک می کنیم بعد عصر النبی واجب است یا خیر. حالت سابقه دارد، یقین به وجوب نماز در سابق. حالت سابقه معتبره. تفصیل این مطلب در آینده خواهد آمد. در مواردی حالت سابقه داریم، ولی این حالت سابقه را شارع مورد اعتبار و لحاظ قرار نداد، مثل شک در مقتضی که علی رغم این که حالت سابقه داریم، ولی شارع مقدس این حالت سابقه را کأن لم یکن میپندارد. توضیح این مطلب که شک در مقتضی یعنی چه و چگونه در اونجا حالت سابقه ملحوظ و معتبر نیست، انشاءالله در بحث استصحاب خواهد آمد. پس اگر حالت سابقه معتبره باشد میشه مجرای استصحاب. استصحاب یعنی ابقاء ماکان، یعنی بگیم همان وضعیت متیقن سابق ادامه دارد. این لباس دیروز پاک بود، شک میکنیم امروز نجس است یا پاک، استصحاب میکنیم پاکی لباس را. اما اگر حالت سابقه معتبر نبود میشه مجرای براءت و احتیاط و تخییر. اگر شک در اصل تکلیف باشد، یعنی اساساً من نمیدانم از طرف مولا الزامی صادر شد یا نشد، آیا تکلیف وجوبی یا تکلیف حرمتی من دارم یا ندارم، شک می کند حکم دخان چیست، آیا شارع مقدس حکم حرمت را برای دخان جعل نمود یا خیر، اینو میگن شک در اصل تکلیف دارد، این مجرای براءت است. و اگر اصل تکلیف مسلم و معلوم بود، میدانم در روز جمعه نمازی بر گردن من واجب است، اصل وجوب نماز یوم الجمعه این مسلم، اما نمیدانم متعلق این تکلیف آیا جمعه است، نماز جمعه است یا نماز ظهر. اصطلاحا میگن شک در مکلف به، علم به تکلیف دارد اما شک در متعلق تکلیف دارد، شک در مکلف و به دارد. و امکان احتیاط هم هست، میتونه هر دو نماز رو بخواند، اینجا مجرای احتیاط است. و اگر اصل تکلیف رو میداند، مثلا دفن کافر، میداند دفن کافر حکم تکلیفی دارد، حکم الزامی دارد، اما نمیداند واجب یا حرام، آیا مولا گفت یجب دفن الکافر یا گفت یحرم دفن الکافر؟ در اینجا اصل تکلیف رو میداند، اما نوع تکلیف آیا وجوب است یا حرمت نمیداند. و امکان احتیاط هم نیست. امکان احتیاط در کجا نیست؟ جایی که دوران بین المحظورین باشد، یک طرف واجب یک طرف حرام، اینجا مجرای تخییر است. پس اگر حالت سابقه معتبره دارد استصحاب، اگر شک در اصل تکلیف دارد براءت، اگر شک در مکلف و به دارد و امکان احتیاط وجود دارد احتیاط، و اگر دوران بین المحظورین است تخییر. این خلاصه و دورنمایی از مجاری اصول عملیه که بحثی است بسیار مهم و بسیار کلیدی. یعنی قبل از ورود به تفصیل بحث اصول عملیه الزامی است که انسان تک تک این مجاری رو بداند، آشنا باشد با تک تک این مجاری عملیه اربعه. خب دو نکته از اونچه که عرض شد روشن شد، مجددن تأکید و تکرار میکنیم. نکته اول، بحث حالت سابقه یا مکلف گاهی ندارد، یا اگرم دارد این حالت سابقه مورد لحاظ و اعتبار نیست، این میشه مجرای براءت و احتیاط و تخییر. فارق اصلی استصحاب با اصل دیگر اینه، اگر حالت سابقه ملحوظه باشد استصحاب، نباشد اون سه اصل دیگر. و نکته دوم، گاهی وقت میگیم شک در تکلیف، گاهی میگیم شک در مکلف و به. الشک اما ان تلاحظ فیه الحالت السابقه او لا، شک گاهی اوقات لحاظ میشود در او حالت سابقه استصحاب، او لا یا حالت سابقه لحاظ نمی شود. و علی الثانی یعنی این اولا که حالت سابقه لحاظ نشود، اما ان یکون الشک فی اصل تکلیف، گاهی شک در اصل تکلیف است، اصلا نمی داند الزامی از طرف مولا صادر شد یا نشد، اولا یا شک در اصل تکلیف نیست، یعنی اصل تکلیف معلوم است، میداند الزامی آمد، متعلق تکلیف مبهم است. و الثانی اون اولا، جایی که اصل تکلیف مشکوک نیست، اما ان یمکن الاحتیاط، یا احتیاط ممکن است، اولا یا احتیاط ممکن نیست. فل اول، دو خط بالاتر، ان تلاحظ فیه الحالت السابقه، جایی که حالت سابقه در او لحاظ شود، مجرا الاستصحاب. و ثانی اون خط دوم، شک در اصل تکلیف باشد، مجرا البراءه. و ثالث همون خط بالاتر، اما ان یمکن الاحتیاط، جایی که امکان احتیاط باشد، دوران بین المحظورین نباشد، مجرا الاحتیاط. و رابع اون کلمه اولای خط بالا، یعنی امکان احتیاط نیست، یعنی دوران بین المحظورین، مجرا تخییر. دقت هم فرمودید، حصر عقلیست، حالت سابقه ملحوظه دارد ندارد، اونجایی که ندارد شک در اصل تکلیف است یا خیر، اون قسمت خیر یا امکان احتیاط دارد یا ندارد. خب این اجمال بحث، توضیح هو. در صفحه بعد شروع می‌فرمایند این مجاری رو به صورتی روشن‌تر و مبسوط‌تر توضیح و تبیین می‌کنند، که عرض کنیم بحث مهم و مفیدی است، ولو بحث تمهیدی و مقدماتی است، اما از مسائل لازمی است که در سرتاسر فقه، من البدو الی الختم، از مرحله اول فقه تا اجتهاد، این صفحه مورد نیاز و کاربرد انسان است. اول مجرای استصحاب رو توضیح می دهند. مجرای استصحاب چه بود؟ اگر مکلف شک بکند در یک حکمی یا در یک موضوعی که دارای اصل شرعی است، لکن حالت سابقه دارد، یعنی چه؟ یعنی یقین سابق دارد. همون مثالی که عرض کردیم، یقین داشت که این لباس دیروز پاک بود، الان شک در طهارت دارد. یقین دارد زید دیروز عادل بود و پشت سر او میشد به اقتدا ایستاد، شک میکند آیا امروز هم عدالت او باقی است یا باقی نیست. یقین دارد صلات الجمعه در عهد النبی واجب بود، آیا الان هم این حکم رو دارد یا نه. یقین سابق، شک لاحق، این میشه مجرای استصحاب. یک، اذا شکل مکلف فی حکم او موضوع، اگر مکلف شک کند در یک حکمی مثل وجوب نماز جمعه یا موضوعی مثل طهارت این لباس، که کان علی یقین منه فی السابق، که در سابق بر یقین از او بود، یعنی یقین سابق دارد، دیروز یقین به پاکی داشت، یقین به وجوب نماز جمعه در سابق در عهد النبی دارد. کما مثال اذا کان علی طهاره ثم شک فی ارتفاعها، قبلا یقین به طهارت داشت، وضو گرفت، یقین دارد به طهارت، بعد از چند دقیقه حالت چرت به او رخ داد، شک می کند آیا خوابش برد، وضو باطل شد یا باطل نشد. فبما ان الحالت السابقه ملحوظه غیر ملقات، به این جهت که این حالت سابقه، این یقین به طهارت مورد لحاظ و اعتبار است و ارزش دارد، که بعد در باب استصحاب خواهد آمد. اساسا چون حالت سابق دارد، همون حالت سابق را به خاطر اینکه در سابق متیقن بود، در موضع شک هم سرایت می دهد و ملغا نشد، تکون مجرى الاستصحاب، این مجرای استصحاب است. البته على الشروط المقرره في محلها، باید در جای خود شروط این جریان استصحاب بیاد، آیا استصحاب مطلقا جاری است، در شک در رافع جاری است، در احکام تکلیفی جاری است، در موضوعات جاری است، ارکان استصحاب چیست، این مباحثی است که طبیعتا باید در جای خود مطرح شود. این یک. دو، براءت. براءت کجا بود؟ براءت اونجایی بود که انسان شک در اصل تکلیف دارد، یعنی احتمال میدهد حرمت مثلا دخان را، ولی علم دارد به اینکه واجب نیست، یعنی میداند استعمال دخان واجب نیست، اما احتمال حرمت رو میدهد. البته احتمال میده حرام باشد، احتمال میده مباح باشد، احتمال میده مکروه باشد، احتمال میده مستحب باشد، که البته بخوایم مثال رو واقعی بکنیم، در باب دخان احتمال میدهد بین حرمت و اباحه مثلا، چون احتمال استحباب در او هم نیست، یا حرمت و کراهت. یا مثال دیگر، نمیداند آیا وقتی هلال ماه جدید دیده شد، آیا دعا واجب است یا مستحب، ولی میدونه حرام نیست. حالا این منشأ شک چیست، بعدن خواهد آمد. گاهی به خاطر است که نصی در اختیارش نیست، یا نصوص متعارضند یا اجمال دارند. یه عبارتی دارد مثلا سله عند رؤیت الهلال، ولی آیا این سله امر از این امر، آیا وجوب اراده شد، استحباب اراده شد، اباحه اراده شد، این مبهم و مجمله. در هر حال اگر اصل تکلیف رو نمیداند، یعنی نمیداند این عمل آیا واقعا حرام است یا مکروه یا مباح یا مستحب، نمیداند این عمل آیا واجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح، این میشه شک در اصل تکلیف، مجرای براءت. اذا لم تكن الحاله السابقه ملحوظه، اگر حالت سابقه مورد لحاظ و اعتبار قرار نگیرد، عرض کردیم در براءت احتیاط تخییر حالت سابقه یا اصلا ندارد، میشه شک بدوی، یا اگرم حالت سابقه دارد، شارع این حالت سابقه را که علم یکن دید، اعتباری به اون نداد. به هر حال در صورت فقدان حالت سابقه معتبره و تعلق شک به اصل تکلیف، کما مثال شک کند در این که آیا دخان حرام است یا مکروه، حرام است یا مباح، فهیه مجرل براءه. سوم، مجرای احتیاط. احتیاط کجاست؟ احتیاط جایی است که اولا حالت سابقه معتبره ندارد، ولی علم به اصل تکلیف دارد، میداند وجوبی آمد در روز جمعه، حالا یا به نماز ظهر یا به نماز جمعه، اون ابهام دارد، یعنی متعلق تکلیف مشکوک است، شک در مکلف و به دارد. می داند یکی از این دو ظرف خمر است، در این شکی ندارد، و وجوب اجتناب از خمر امری است روشن. اما نمی داند آیا ظرف یک خمر است فیجب التحرز عنه، یا ظرف دو خمر است فیجب التحرز عنه. ولی این که به هر حال یه وجوب اجتنابی دامنگیر او شد، این روشنه. اما متعلق این وجوب اجتناب یک است یا دو، این مبهم. این میشه مجرای احتیاط. چرا؟ چون امکان احتیاط هست، از هر دو اجتناب میکند. یا در اون مثال نماز، هم نماز ظهر رو میخواند هم نماز جمعه، از هر دو رو مراعات میکند. اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه، اگر حالت سابقه معتبر نبود. و علم دارد به اصل تکلیف، ولیکن شک در متعلق تکلیف است. و احتیاط هم ممکن. این نکته در ذهنمون باشد. کجا احتیاط ممکن است؟ جایی که دوران امر بین المحظورین نباشد، یعنی دوران بین واجب و حرام نباشد، این میشه احتیاط ممکن. مثال، علم دارد به وجوب نماز یوم الجمعه، این در شکی نیست، اصل تکلیف مسلم، ولی متردد است این نماز بین نماز ظهر و نماز جمعه. خب احتیاط میکند هر دو نماز رو بخواند. علم دارد به وجود نجاست، ولی متردد است بین ظرف یک و ظرف دو، از هر دو انا اجتناب میکند. این مجرای احتیاط. شماره 4، مجرای تخییر، جاییست که حالت سابقه معتبره ندارد، علم به اصل تکلیف دارد، اما احتیاط ممکن نیست. چرا؟ چون دوران بین المحظورین است. کافری در اینجا افتاده، مرده، میت، و میداند یک حکم الزامی در اینجا مولا به او گفته است، یا به او گفته است یجب دفن الکافر، یا گفته است یحرم دفن الکافر. بنابراین اصل الزام و تکلیف روشن. اما آیا شارع وجوب را از او میخواهد یا حرمت را؟ وجوب را به او گفت یا حرمت را؟ این مبهم است، این مجمله، این متردد است. احتیاط ممکن نیست، نمیتوند که هم دفن بکند هم دفن نکند. بالاخره یا دفن میکند یا نمیکند، جمع ممکن نیست، یا ترک هر دو ممکن نیست، چون احتیاط یا به انجام دادن طرفین است یا به ترک طرفین. ولی در این مثال دفن کافر، بالاخره یا باید دفن بکند یا نکند، اینجا میشه مجرای تخییر. اذا لم تکن الحالت السابقه ملحوظه، ولیکن علم دارد به اصل تکلیف، ولی احتیاط ممکن نیست. اینو در ذهنمون باشد. کجا احتیاط ممکن نیست؟ جایی که دوران الامر بین المحظورین است. مثال، کما اذا حلف فی واقعه مردده بین کونها محلوفت الفعل او محلوفت الترک. قسم خورد یا نذر فرقی ندارد، ولی نمیداند قسم خورد به اینکه این کار رو انجام بدهد یا این کار رو ترک کند. آیا متعلق قسم انجام این عمل بود؟ پس واجب است بر او انجام. یا متعلق قسم ترک این عمل بود؟ حرام است بر او انجام، واجب است بر او ترک. دوران بین المحظورین هم هست، یا باید انجام بدهد یا انجام ندهد، دیگه جمعش ممکن نیست، اینجا مجرای تخییر است. خب این استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. می فرمان ولنقدم البحث عن البراءه اولا ثم التخیير ثم الاحتیاط ثم الاستصحاب. این چی نشی که تا به حال داشتیم؟ استصحاب، براءت، احتیاط، تخیير، چی نشی بود که بر اساس اون جدول بحث ارائه شد. لکن در مقام ارائه بحث می فرماین مطابق با روش متعارف در کتب اصولیون، ابتدا براءت، سپس تخیير، سپس احتیاط و بعد استصحاب مورد بحث است. جمله آخر این که این اصول عملیه بعضی شرعی هستند، یعنی دلیل داله بر اونها از شرع است، مثل براءت شرعیه و استصحاب و احتیاط. برخی از اینها عقلی هستند، مثل براءت عقلیه، احتیاط عقلیه، تخییر، که تفصیل و توضیح این مطلب انشاءالله در جلسات بعد خواهد آمد. سوالات این بحث رو مرقوم بفرمایید. عبارت حصر اصول عملیه در چهار عنوان حصر استقرایی است را توضیح دهید. سوال بعد، عبارت حصر مجاری اصول عملیه عقلی است را توضیح دهید. سوال بعد، مجرای هر کدام از اصول عملیه را جداگانه در قالب مثال بیان نمایید. سوال بعد، اون عبارت شک در اصل تکلیف و شک در مکلف به را توضیح دهید. سوال بعد، فارق اصلی بین مجرای استصحاب و سایر اصول عملیه چیست؟ در استصحاب حالت سابقه معتبره داریم، در سه اصل دیگر حالت سابقه ملحوظه نداریم، یا اساساً حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه معتبره ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الاول، اصالة البراءة. بحث در اصول عملیه بود. در جلسه قبل اجمالا مجاری اصول عملیه اربعه بیان شد. از این جلسه به بعد به نحو تفصیلی تری به بیان احکام و مسائل مربوط به هر کدام از این اصول عملیه جداگانه می پردازیم. مورد اول، اصالت البراءه. در اصالت البراءه چند بحث قابل تر هست. یک، مجرای اصالت البراءه. دو، انواع شکوکی که می تواند در ارتباط با اصالت البراءه مطرح شود. سه، دلیل بر اصالت البراءه. چهار، که متناسب با بحث سوم و مأخوذ از بحث سوم است، بحث براءت عقلی و براءت شرعی. پنج، شبهات بر اجرای براءت و پاسخ به این شبهات. اجمالاً این پنج بحث، این پنج موضوع در بحث اصالت البراءه قابل تر هست. اما مجرای اصالت البراءه سابقاً گفته شد، جایی که حالت سابقه معتبره نباشد و شک ما شک در اصل تکلیف باشد. اصل تکلیف مشکوک است، اینجا میشه مجرای براءت، به خلاف احتیاط و تخییر که در احتیاط و تخییر ما علم به اصل تکلیف داریم ولی متعلق تکلیف مشکوک است. این یک مطلب. نکته دوم، میفرمایند شک و شبهه‌ای که مجرای اصالت البراءت است یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه. یعنی چه؟ گاهی اوقات شک به اصل حکم تعلق میگیرد. آیا استعمال دخان حرام است یا مباح؟ حکم استعمال دخان چیست؟ این مشکوک. آیا دعای عند الهلال واجب است یا مباح؟ حکم دعای عند الهلال چیست؟ وجوب یا عدم الوجوب؟ اینو بهش میگن شبهه حکمیه.
حالا منشأ شبهه حکمیه یا فقدان نص است، یعنی نصی در اختیار ما نیست، یا اجمال نص است، روایت آمد ولی روایت مجمل است. آیا این امری که در روایت آمد، این که میگوید سل عند الهلال، وجوب از او اراده شد یا اباحه؟ و گاهی منشأ شک تعارض نصین است، یک روایت میگوید واجب است، یک روایت میگوید واجب نیست و مباح است. این تعارض نصین موجب شد ما به شک بیفتیم آیا بالاخره این عمل لازم هست یا نیست. پس اگر شک ما به اصل حکم تعلق بگیرد و منشأ این شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، یکی از این ستا باشد، اینو بهش میگن شبهه حکمیه. و گاهی اوقات شبهه شبهه موضوعیه هست. شبهه موضوعیه یعنی حکم روشن است، حکم معلوم است، لکن شک ما تعلق گرفت که آیا مصداق برای این حکم تحقق یافت یا خیر. به عبارت دیگر شک ما در مصادیق موضوع این حکم است. مثال، ما میدونیم خمر حرام است، میدانیم خل سرکه حلال است، اما نمیدانیم این مایه خارجی بالفعل، این مایه که در این ظرفه، آیا خمر است یا خم نیست. بنابراین اصل حکم روشن است، حرمت خمر، حلیت سرکه، لکن شک ما در این است که این مایه خارجی آیا مصداقی برای خمر است فحرامون، یا مصداقی برای سرکه است فحلالون. اینو بهش میگن شبهه موضوعیه. و منشأ شک در شبهات موضوعیه همیشه خلط امور خارجیه هست، یعنی شارع مقدس حکم رو بیان کرد، مشخصا از نظر نص ما با مشکلی مواجه نیستیم، لکن به خاطر اون اشتباه در موضوعات خارجیه برای ما شک به وجود آمد. این مایه میبینیم رنگش هم به خمر میبرد هم به سرکه، بوش با هر دو سازگار است، لذا به شک میفتیم آیا این مایه خمر است یا خیر. پس تکرار میکنیم، شک و شبهه یا به نحو شبهه حکمیه است یا به نحو شبهه موضوعیه. منشأ شک در شبهه حکمیه یا اجمال نص، یا فقدان نص، یا تعارض نصین. این جمله هم داخل پرانتز داشته باشید. رفع شبهه حکمیه از بین بردن شبهه حکمیه به ید شارع است. شارع است که باید بیاید و این شبهه را متلاشی کند، این شبهه را از بین ببرد. اما نوع دوم شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی شک در مصادیق موضوع حکم رو داریم. و منشأ شک در شبهه موضوعیه اشتباه در امور خارجیه هست. و این نکته رو هم داشته باشیم، رفع شبهه در شبهه موضوعیه به ید شارع نیست، به دست عرف است، به دست اون قرائن خارجیه هست. یه جمله داخل پرانتزی داشته باشیم، مقصود اصلی بحث در اصول عملیه شبهه حکمیه است، لذا اگر بحث از شبهات موضوعیه می شود به نوعی بحث استطرادی است، و الا محور اصلی و تمرکز اصلی بحث روی شبهات حکمیه است. این یک مطلب. نکته دوم، شبهه، حالا چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، از یک منظر دیگر هم قابل تقسیم است، و اون یا شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه از اسمش پیداست، یعنی یک طرف شبهه احتمال حرمت باشد. همون مثال دخان، شک می کند آیا استعمال دخان حرام است یا حلال. حرام است، پس یک طرف شک شد حرمت، یک طرف شک نه، اباحه، استحباب، کراهت. اینو بهش میگن شبهه تحریمیه. اما شبهه وجوبیه، اینم از اسمش پیداست، یعنی یک طرف شک احتمال وجوب است. مثال قبلا گفتیم، شک می کند آیا عند رؤیت الحلال دعا واجب است یا خیر. یک طرف شک احتمال وجوب، طرف دیگرش مثلا استحباب، اباحه، کراهت. پس بنابراین شبهه وجوبیه شبههی که دائر مدار است بین واجب و سایر احتمالات، البته غیر از حرام. شبهه تحریمیه شبههی است که دائر مدار است بین حرمت و سایر احتمالات، البته غیر از وجوب. چون اگر شبهه بین حرام و واجب بود، یعنی احتمال میدهد این عمل یا حرام باشد یا واجب، این میشه مجرای تخییر. اگر این دو جمله و این دو بحثی رو که تاکنون عرض کردیم در کنار هم قرار بدیم، به این مطلب خواهیم رسید که ما 8-9 شبهه داریم. بعد با تک تک اینها بحثش بحث بشود که آیا مجرای براءت است یا مجرای براءت نیست، به چه دلیل مجرای براءت، به چه دلیل مجرای براءت نیست. اون 8 چه میشه؟ یعنی تقسیم از چه جهت؟ میگیم شبهه یا حکمی است یا موضوعی. شبهه حکمیه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. خود شبهه حکمیه 3 فرد، پس 3 فرد شبهه حکمیه، 1 فردم شبهه موضوعیه. این 4 فرد، این 4 فرد یا به نحو شبهه تحریمیه هست 4 تا، یا به نحو شبهه موضوعی شبهه وجوبیه هست، اینم 4 تا، روی هم می شود 8 مسئله. لذا باید در 8 مسئله و در ذیل 8 عنوان یکی یکی بحث شود. این 1 صفحه رو تطبیق بکنیم تا بحث بعدی. قد تقدم ان مجرى اصاله البراءه هو الشك في اصل التكليف. مجرای اصاله البراءه شک در اصل تکلیف است. این در صفحه قبل بود. و هو على اقسام. این شک در این شک بر چند قسم است. لان الشک تاره يتعلق بالحكم. شک گاهی اوقات تعلق به حکم میگیرد. یعنی چه تعلق به حکم؟ یعنی چه یکون اصل الحکم مشکوکا، یعنی اصل حکم مشکوک است. مثال شک میکند در حکم تدخین آیا حرمت است یا اباحه. و یسمی بالشبهة الحکمیه، به این شبهه میگیم شبهه حکمیه. و اخرى یتعلق الشک بالموضوع، و گاهی اوقات شک تعلق به موضوع میگیرد. یعنی چه تعلق به موضوع میگیرد؟ به معنا ان الحکم معلومون، حکم روشن است، حکم معلوم است. ولکن تعلق الشک به مصادیق الموضوع، لکن شک به مصادیق موضوع این حکم تعلق گرفت. مثال مایعی که مردد است بین این که خمر است یا سرکه. حکم مشخصه، اگر خمر بود حرام است، اگر خل بود سرکه بود حلال. یا یه رطوبتی است، نمیداند آیا این رطوبت خون نجس، زردابه است که دور زخم آمد پاک. رطوبتی از او خارج شد، نمیداند آیا این رطوبت بول نجس، آیا وزی و مزی است پاک. بنابراین حکم مشخص است در اینکه حکم چیست. اگر بول بود نجس، اگر خون بود نجس، در این بحثی نیست. لکن این مایع خارجی، این رطوبت خارجی، آیا مصداق این عنوان هست یا نیست؟ محل شک و یسمى بالشبهة الموضوعية. که بعد عرض کردیم اونی که در اصول و در این مباحث اولا و به ذات محل بحث است، شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه استطرادن بحث می شود. ثم ان منشأ الشک في الشبهة الحکمیه، منشأ شک در شبهه حکمیه، یا فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین، که تک تک اینها تفصیلش خواهد آمد. و منشأ شک در شبهه موضوعیه خلط امور خارجیه هست، اختلاط و اشتباه در امور خارجیه. این یک تقسیم. و شبهتو به قسمه ها، شبهه به هر دو قسمش، یعنی چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، تنقسم الى تحریمیت و وجوبیه، تقسیم می شود به شبهه تحریمی و وجوبی. خب یعنی چه؟ اما تحریمیه، شبهه تحریمیه، فالمراد منها، مقصود از شبهه تحریمیه، ما اذا احتملت حرمت الشیء مع العلم بانه غیر واجب، جایی که احتمال بدهیم حرمت چیزی را ولی میدانیم که واجب نیست. اشتباه بین حرام و غیر واجب، احتمال میدیم حرام باشد یا مکروه یا مستحب یا مباح، یک طرف شبهه حرمت، یک طرف شبهه اباحه، کراهت، استحباب. فیدور امره بین الحرمت والاباحه، احتمال میدیم حرام یا مباح، یا الحرمت والکراهه، احتمال میدیم حرام یا مکروه، اول استحباب، احتمال میدیم حرام یا مستحب. مانند تدخین، الدائر امره بین الحرمت والاباحه، تدخینی که امرش دائر مدار باشد بین حرمت و اباحه، این میشه شبهه تحریمیه. عرض کردیم اگر دوران امر بین حرمت و وجوب بود، یعنی احتمال حرمت یا وجوب، یعنی یک طرف حرمت یک طرف وجوب، میره در باب تخییر. در صفحه 194 اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته، بحث میره اونجا. و اما الوجوبیه، اما شبهه وجوبیه، فالمراد منها، مقصود از شبهه وجوبیه، ما اذا احتمل وجوبه، احتمال میدهیم وجوب شیئی را، مع العلم به انه غیر محرم، ولی میدانیم که حرام نیست. البته علم روشن است، منظور حالا یا علم وجدانی یا اماره معتبره اقامه شد، برای اینکه این عمل واجب نیست، این عمل حرام نیست، ولی علم وجدانی فقط مقصود نیست، علم یا دلیل معتبر. فیدور امره بین الوجوب والاستحباب، دوران امر بین وجوب و استحباب است، مثل دعای عند الهلال، احتمال میدیم واجب باشد یا مستحب. اول اباحه، دوران امر بین وجوب و اباحه باشد، اول کراهه، دوران امر بین وجوب و کراهت باشد، مانند دعای عند رؤیت الهلال، داریم سل عند رؤیت الهلال، شک می کند آیا این سله به معنای وجوب است یا استحباب. و علی ذلک یقع الکلام فی مقامین، بر این اساس بحث در دو مقام است. مقام اول الشبهة التحریمیه، شبهه تحریمیه، و فیها مسائل اربع، در او چهار مسئله باید بحث شود. شبهه حکمیه تحریمیهی که منشأ شبهه فقدان نص است. دو، شبهه حکمیه تحریمیهی که لعجل منشأ شک اجمال نص است، که عرض کردیم اینها تک تک خواهد آمد. سه، شبهه حکمیه تحریمیهی که منشأ شک تعارض نصین است. خب این سه تا شبهه حکمیه. چهار، شبهه موضوعیه تحریمیه، شبهه شد موضوعی. خب منشأ شک چیست؟ خلط امور خارجیه. در صفحه 193 المقام الثانی الشک و فی شبهت الوجوبیه، همون چهار مقام شبهه تحریمیه در شبهه وجوبیه هم طرح خواهد شد. البته در شبهه وجوبیه، حالا چه شبهه تحریمیش چه شبهه موضوعیش، در هر چهار شقش هم اصولیون هم اخباریون قائل به براءت شدند. اما در شبهه تحریمیه، در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولیون قائل به براءت شدند. باید ادله اونها بحث بشود که اگر دلیل اونها مستفاد از شرع بود میشه براءت شرعیه، اگر دلیل دال بر براءت حکم عقل بود میشه براءت عقلیه، براءت عقلی، براءت شرعی. در مقابل اخباریون قائل به احتیاط شدند. اینو پیش مطالعه خواهید فرمود انشاءالله در جلسه آینده. مورد اول شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شک فقدان نص باشد رو به عرض میکنیم. دلیل اصولیون بر براءت چیست؟ البته لا یخفا دلیل در خیلی از بخشای بعد نیز به نوعی تکرار میشود، یعنی مباحث زنجیروار و مرتبط به هم. سوالات بحث امروز: مجرای اصالت البراءه را بیان نمایید. سوال بعد: شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را تعریف نمایید. منشأ شک در هر کدام از این دو شبهه چه می باشد؟ و رفع شک در هر کدام از این دو شبهه به چه کیفیتی است؟ یا به دست چه کسی است؟ جواب: رفع شک در شبهات حکمیه به ید شارع، به ید قانونگذار، اما رفع شک در شبهات موضوعیه دیگه به ید شارع نیست. شارع اونی که وظیفش بود اعلام نص بود و انجام داد. رفع شک به ید مکلف است. سوال بعد: مقصود از شبهه تحریمیه چیست؟ در قالب مثال بیان نمایید. مقصود از شبهه وجوبیه چیست؟ در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد: در صفحه 180 سطر آخر، از احتمل وجوبه مع العلم به انه غیر محرم، در این عبارت سطر آخر نکته العلم به انه غیر محرم چیست؟ نکتهش چه بود؟ چون اگر دوران بین حرام و واجب شد میشه مجرای اصالت و تخییر که در چند صفحه بعد میاد. دوران هم بین واجب و غیر حرام، یا در شبهه تحریمیه دوران هم بین حرام و غیر واجب. و در همین عبارت: مقصود از علم آیا علم وجدانی است یا اعم از علم وجدانی و اقامه دلیل معتبر، که جواب دومی است. سوال بعد: صور یا مسائل هشتگانه قابل طرح در اصالت البراءه را بیان نمایید، که چهار موردش در صفحه 181 بیان نمود و چهار مورد در صفحه 193. ولو از نظر کمی میشد بیشتر بحث امروز رو خوند، لکن بحث اصول عملیه بحث مهمی است، مضافاً بر این که ممکن است عده‌ای از دانشپژوهان موفق نشن این مباحث اصولی رو در کتاب‌های مفصل‌تر ادامه بدن، لذا یه مقداری بحث آرام‌تر با تأنی بیشتری گفته شد، چون که این در واقع کتاب الموجز نخستین کتاب اصولی است و پایه مباحث اصولی شما انشاءالله خواهد شد اگر مباحث یه مقداری آرام‌تر پیش بره، ولی توضیح بیشتری باشد، تکرار بیشتری باشد، چون خود همین تکرار باعث میشه مطلب بهتر در ذهن نقش ببندد. این برای کاربرد در فقه